علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اگر زنی از وجود مبارک حضرت زهرا علیها السلام سوال میکرد یا مردی به وسیله همسرش از دختر بزرگوار پیغمبر اسلام میپرسید که آیا ما در قیامت اهل نجات هستیم؟ دختر پیغمبر در برابر پرسش زنان و مردانی که به وسیله همسرانشون این سوال رو داشتن جواب میدادن، اگر شما شیعه ما هستید اهل نجات خواهید بود، اگر شیعه ما نیستید خب در نجات به روتون بسته، مگر اینکه شیعه بشین. این پاسخ دختر پیغمبر، اما این پاسخ توضیح داره، تفسیر داره. برای اینکه تفسیر و توضیح این پاسخ به محضر مبارکتون استوار و ریشه دار برسه، یک مقدمه ای رو لازمه براتون عرض بکنم که این مقدمه رو من از مهمترین روایاتمون در معتبرترین کتابهامون گرفتم. معتبرترین کتابهای ما کتابهایی که نزدیک عصر امامان ما نوشته شده، که گل سر سبد این کتاب ها چهار کتابه. از همه مهمتر و مقدمتر و بهتر کتاب شریف کافیه که 10 جلد در حدود 5000 صفحه هست عربی، که این کتاب نزدیک به 17000 روایت بسیار پرقیمت و مهم داره. و این کتاب زمانی نوشته شده که هنوز غیبت طولانی امام 12 شروع نشده، یعنی حضرت غایب هستند ولی در غیبت صغرا به سر میبرن، یعنی غیبت خاصی که زمانش کم بوده و و دسترسی به ایشون به وسیله چهار نایب دنبال هم امکان داشته که نایب آخرشون وقتی که مرگش نزدیک میشه، چند روز مونده به مرگش، امام یه نامه به خط مبارک خودشون به اون مینویسن که 6 روز دیگه از دنیا خواهی رفت، ولی احدی رو به جای خودت معرفی نکن، چون بعد مرگ تو غیبت طولانی من شروع میشه و پایان این غیبت رو هم فقط خدا میدونه. به خود وجود مبارکشون هم خدا خبر نداده که زمان ظهور کیه. بنابراین هر کی زمان ظهور رو تعیین بکنه، در روایات ما اومده که تجذیبش کنیم، دروغ میگه. کسی بیاد بگه امسال میاد یا امروز و فردا میاد یا آمدنش نزدیکه، هیچ کدوم اینا رو به خود وجود مقدسش هم خبر ندادن، بنام ندارن خبر بدن. ولی زمان معینش که رسید اعلام میشه. زمان معینش هم علمش ویژه پروردگار مهربان عالمه، علم خاص، آگاهی خاص و عمومیش هم نمیکنه، حتی به یه نفر هم خبر نمیده. ائمه ما هم خبر ندادن، پیغمبر هم خبر نداده، فقط فرموده او میاد، اما کی میاد و نگفته. این که حالا کسی بیاد از زمان خبر بده، این خبر خبر کذبه و قابل قبول نیست. این کتاب 5000 صفحه‌ای با نزدیک به 17000 روایت در زمان غیبت اول نوشته شده. علاوه بر این که خود کتاب معتبر، نویسنده هم خیلی معتبره و یه جمله هم نویسنده اول جلد اول داره که برای ما خیلی جالبه. ایشون نوشتن من هر روایتی رو که خواستم در این کتاب بنویسم ارزیابی کردم، اگر این روایت در قیامت بین من و پروردگار حجت بود من این روایت رو نوشتم. یعنی این 10 جلد کتاب رو به گونه ای نوشتم که قیامت گرفتار محاکمه نشم. این یک کتاب. کتاب بعد از این کتاب کتابیه که عالم بزرگ کم نظیر شیخ صدوق نوشته به نام من لا یحضره الفقیه. بسیار کتاب با ارزشیه. کتاب سوم و چهارم کتاب تهذیب و استبصار اسمشه، نویسندش وجود مبارک شیخ طوسیه که علامه هلی که خودش صاحب 523 جلد کتابه به تنهایی نوشته. من در علم و عمل نظیر شیخ طوسی رو سراغ ندارم. شیخ طوسی که مال همین طوس خراسانه، در سن 20 سالگی مجتهد جامع و شرائط بوده. این 4 کتاب رو هم میگن محصول 400 کتابه که این 400 کتاب از زمان امیرالمؤمنین تا زمان امام حسن عسگری، یعنی در روزگار زنده بودن ائمه نوشته شده، که از اون 400 کتاب کمیش الان موجوده که بعضیاشو چاپ کردن و بعضیاش هم خطیه. این 4 کتاب در حقیقت محصول اون 400 کتابه. حالا این مقدمه رو من از بخشی از روایات این معتبرترین کتابها به دست آوردم و عبارت از این مسئله است که ظاهراً از زمان حضرت باقر علیه السلام یا اواخر عمر زین العابدین این جریان زشت شروع شد و امامان ما از زین العابدین که اوائل جریان رو دیدن و حضرت باقر و امام صادق و موسی بن جعفر و حضرت رضا خیلی سخت در مقابل این جریان زشت ایستادن. این جریان هم در شیعه اتفاق افتاد و اون این بود که یه تعدادی اومدن و آلوده به گناه شدن، که تعبیر بعضی از روایات همین کتابهای معتبرمون اینه یلومون الال معاصی، به طرف معاصی یعنی همه گناهان حرکت کردند، گناهان مالی، گناهان بدنی، گناهان اجتماعی، گناهان شهوانی و گناهان حقوقی. خب وقتی که افراد سالم، افراد پاک، افراد درستکار از جمع خودشون، چون توقع نداشتن، حالا این فرقه های دیگه، گروه های دیگه، مردم دیگه به طرف گناهان حرکت میکردن، اینا یه امر به معروف و نهی از منکری میکردن، اما این که ببینن از افراد خودشون به جانب انواع گناهان برن فوق العاده براشون زجرآور بود، ناراحت کننده بود. اومدن با اینا برخورد کردن که این گناهان دنیا و آخرت شما رو تباه میکنه، نه فقط به خودتون ضرر میزنه، به مردمم ضرر میزنه و زجر میده مردم رو. چرا خود رو به انواع گناهان آلوده کردین؟ اینا جواب میدادن که ما شیعه هستیم و دلخوش به امامانمون که فردای قیامت بالاخره در برابر پروردگار عالم از ما طرفداری میکنن به عنوان اینکه ما شیعه هستیم و نمیذارن که ما رو جریمه کنن، نمیذارن ما رو دوچار کیفر کنن، نمیذارن ما رو دوچار عذاب کنن. این اصل این جریان که از اواخر عمر امام چهارم اتفاق افتاده و تا زمان حضرت رضا تقریبا ادامه داشته. حالا موضع گیری اهل بیت رو در برابر این جریان ببینید تا گفتار حضرت زهرا به طور ریشه‌ای براتون تفسیر بشه، همونی که اول منبر شنیدید. برای نمونه، من دو تا نمونه براتون از برخورد ائمه رو عرض میکنم، یکی برخورد حضرت صادقه و یکی هم برخورد حضرت رضا، و بعد از این دو برخوردم دو مطلب بسیار مهم از رسول خدا و حضرت باقر براتون میگم. اما امام صادق وقتی در یه جلسه برای حضرت صادق تعریف کردن که در مدینه افرادی هستن، جمعی هستن، گروهی هستن که با سر به طرف گناه می‌دور و هر گناهی که پیش میاد رد نمی‌کنن، آلوده می‌کنن خودشونو به اون گناه. ما وقتی ابن رسول الله میریم باهاشون حرف میزنیم میگن نحن شیعت و جعفر، ما سنی که نیستیم، لائیک که نیستیم، بیدین که نیستیم، بی اعتقاد که نیستیم، ما جزء شیعیان امام صادقیم، همه دلگرمیمون هم در این گناهان و در این آلودگی ها به حضرت صادق که قیامت دست همه ما رو بگیره و نگذاره خدا ما رو به عذاب این گناهان مبتلا کنه. یبن رسول الله چه باید کرد؟ این نوع دلخوشی ها برادران دلخوشی های باطل، یعنی از نظر قرآن باطل. اسم این دلخوشی ها رو قرآن که قوم یهود هم داشتن گذاشته امانی، آرزوهای بیپایه، آرزوهای بیدر و پیکر، آرزوهای بیریشه، آرزوهای غلط، پوک پوچ. امام صادق علیه السلام اولا ادعای اونا رو که گفتن نحن شیعت و جعفرن، ما با آلوده بودن به انواع گناهان شیعه امام صادقیم، دلمونم به ایشون خوش. ببینید چه جوابی دادن. این روایت در کتاب اصول کافیه. امام صادق نوشتن شکل نشستنشون رو از شدت ناراحتی عوض کرد. ما باید ببینیم ائمه ما از چی ناراحت می شدن و به چی دلشون خوش می شد. از چی ناراحت می شد؟ ائمه ما با مجلس قمار، با مجلس شراب، با مجلس ربا، با مجلس حرام خوری، با مجلس زن و مرد مخلوط چه وضعی پیدا میکردن، چه حالی پیدا میکردن، چی میگفتن؟ بی تفاوت بودن، ناراحت نمیشدن، جواب میدادن مردم. حالا بالاخره شب عروسی، حالا زن و مرد با هم قاطی بودن، حالا یه عرقی هم خوردن، حالا یه پاسوری هم زدن، یه پولی هم گذاشتن. سخت نباید گرفت به مردم، اینو میگفتن. ببینیم وقتی به امام صادق خبر دادن یه چنین جریانی در مدینه است، امام فرمودن کذبو والله لیسو به موالنا. قدیمی ها اینجور حرفا رو میگفتن آب پاکی ریخ رو دستش. این جمله امام صادق از باب همین حقیقته که آب پاکی رو دست اون گروه ریختن. اولا حضرت اومدن تکیه کردن به قسم جلاله. قسم جلاله میدونید چه قسمیه؟ سه تا قسم رو دین ما میگه قسم جلاله: والله، بالله، تالله. اگر کسی یکی از این سه قسمو به دروغ بخوره، مثلا یه نفر اومده در مغازش میگه آقا این پارچه متری چند؟ من متری 10 تومن بهت سود میدم، به من بده. چند خریدی؟ اونم برای این که اعتماد مشتری رو جلب کنه، خریده متری 5000 تومن. بر میگرده به مشتری میگه من قیمت خرید و بگم دیگه حرفی ندیدی؟ میگه نه. میگه به والله متری 7000 تومن خرید. اینو میگن قسم دروغ. این نوع قسم دروغی که اسم خدا در کاره و نام جلال خدا، جلاله خدا، این نوع قسم جزء گناهان صغیره است که آدم باید استغفرالله کارش روبرا میشه، یا جزء گناهان کبیره است. امام صادق خودشون این نوع قسم دروغ به والله، به بالله، به تالله رو جزء گناهان کبیره ای میدونن که خدا به این گناه وعده آتش جهنم داد. حالا خود امام صادق دارن قسم جلاله میخورن، میگن والله. این دیگه آب پاکی از این مهمتر رو دست طرف ریختن که اونا آلوده و انواع گناهانن و میگن ما شیعه ایم. اول جواب این ادعا رو من بدم که کذبو، دروغ میگن. والله لیسو به موالنا، به والله قسم ما تو پرونده شیعیانمون این اسما رو نداریم، این افرادم نداریم. خدا به اونا آگاهی کامل داده، آگاهی کامل. من یه وقت روایت برای شما میگم از قول شیعه، یه وقتم از قول اهل تسنن. من خودم رو منبر که میخوام یه مطلبی رو از اهل تسنن بگم، به خاطر اینکه سنی نقل کرده شادتر میشم از این که شیعه نقل کرده باشه. چون ما نقل کنیم میگیم مال خودمونه، مال مکتب خودمونه، اما دیگری مطلبی رو به نفع ما نقل بکنه خیلی با ارزشه. حالا دو مورد رو من از اونا براتون نقل کنم. آگاهی ائمه. وجود مبارک حضرت حسین پیاده و با پای برهنه، یه پیاده است با کفش میره، یه پیاده است با پای برهنه. حضرت ابی عبدالله الحسین با پای برهنه از مدینه دارن میرن مکه. یه جاده ای که من جاده قدیم مکه مدینه رو دیده بودم، با ماشین آدم میرفت امید نداشت به مکه میرسه، خیلی جاده بدی بود. من سال 50 اون جاده رو رفتم، اون سالام تو اون جاده دائما حاجی با احرام کشته میشد، دائما، یعنی سالی نبود که جاده کشته نبود. وقت امام حسین با پای برهنه تو اون گرمای 50 درجه 25 سفر از مدینه تا مکه اومد. تو یکی از این سفرها پای حضرت درد گرفت و ورم کرد تا زانو، نتونستن راه رو ادامه بدن، چادر زدن و امامو بردن زیر خیمه و به حضرت گفتن بالا هر چند رو طول کشید میمونیم دیگه، پاتونو دراز بکنید تا ورمش بخوابه، دردش بخوابه و هر وقت خودتون فرمودین را میفت. امام یکی از یارانشونو صدا زدن تو اون بیابون که اصلا یه دونه علف پیدا نمیشه، الان هم پیدا نمیشه، آب پیدا نمیشه. از مدینه تا مکه فقط کوه و تپه. امام فرمودن این آدرسی که بهت میدم میری پشت فلان تپه، یه تعداد کمی چادر نشین هستن، یه مردی از گیاهان خشک و تر این بیابون در ایام بهار دوا درست میکنه که این دوا برای درد پا و خوابوندن ورم پا خوبه، ولی نگو برای کی میخواد، چون اگه اسم منو ببری پول نمیگی. شما بگو یه نفر پاش ورم کرده، از این دوایی که درست کردی بده، هرچی هم قیمتشو گو چونه نزن. چقدر امامان ما مهربان بود، چون اینا بیابون نشینن، نونشون از همین راه اداره میشه. حالا این دوا رو مدینه میدن یه تومن، این میگه 5 تومن، تو از چونه نزن، 5 تومنی بده بی گوچش. اومد و طبق آدرسی که حضرت داده بود پشت تپه ها مرده رو دید و گفت دوا داری؟ گاره تازه هم درست کردم. گفت ما یه نفر رو داریم پاش درد گرفته، ورم هم داره، یه جعبه این دوا به ما بده. گفت برای کی میخوای؟ گفت دیگه بنا نشد بگی برای کی میخوای، تو دوا رو به ما بده، هرچی هم قیمت چه ما نقد بهت میدیم. گفت برای کی میخوای؟ گفت پدر جون اسم مریض به چه درد تو میخور؟ ما یه مریضی داریم الان تو چادر افتاده داره ناله میکنه، دوا رو بده. گو برای کی میخور؟ بالاخره این بند خدا با این که ابی عبدالله فرموده بود نگو، اما گفت، نبایدم میگو. گو والا دوا رو برای جگرگوشه زهرا حضرت حسین میخوام، گفت به تو نمیدم، خودم میام و با دست خودم دوا رو میدم به حضرت. حسین اومدم منطقه ما رد بشه، من نیام زیارتش، من تا الان ندیدم ابی عبدالله، این چشم من باید به این قیافه بخوره که خدا این چشم منو قیامت عذاب نکنه. آدم با معرفتی بود، عرب سیاه پا برهنه بیابانگرد، اما معرفت. اومد وارد خیمه ابی عبدالله شد، گفت آقا جون این دوا. حضرت فرمود پولش؟ گفت فداتون بشم، من کیم؟ دعوا چیه؟ تمام این دنیا فدای تو بشه قابل تو رو نده. یبن رسول الله از من نخواین من پول بگیرم. فرمودن نه ما چیز مجانی نمیخواین. گوه حالا مجانی میخواین نباشه، من الان داشتم میومدم زنم درد زایمان داشت، دعا بکنید بچه سالم به دنیا بیاد، مادرش هم سالم باشه. فرمودن الان دعا میکنم تو برگرد، برگردی بچت به دنیا اومده سالم، خانومت هم سالم، و بدان در دفتری که نزد ماست اسم بچه تو جزء شیعیان ما ثبت. چند نفر حضور امیر المؤمنین نشسته بودن، یکیشون برگشت با یه حال خوشی به امیر المؤمنین گفت انی احبک، عاشقتم علی جان. امیر المومنین سرشونو انداختن پایین، پلکاشونو هم اینجوری که رو هم انداخته بودن، بعد چند لحظه سر بلند کردن فرمودن کذب، دروغ گفت. گفت آقا محبت یه امر قلبیه، من تو ذات قلب من میبینی که من دروغ گفت. فرمود من به قلب تو کار ندارم، تو وقتی به من گفتی علی جان عاشقتم، من از زمان آدم تا قیامت تمام ارواح شیعیانم رو نگاه کردم، تو در اونها نبود. دروغ میگی. شیعه به نظر حضرت زهرا، به نظر امام باقر، به نظر حضرت صادق، به نظر حضرت رضا پرقیمت ترین انسان تاریخه، نه زمان، نه پرقیمت ترین انسان امت، نه یه شیعه واقعی، این پرقیمت ترین انسان تاریخه. شیعه اما این ادعایی که اینا کردن، امام صادق فرمود دروغ گفتن، والله لیسو به موالنا. برادرانم خواهرانم، اونایی که خیلی آزاد با نظر بلند به هر گناهی خود را آلوده می کنن شیعه نیستن، اما اگر رابطهشون رو با گناهان قطع بکنن و زندگی رو محدود به پاکی و درستی و صداقت بکنن، خب نامشون در اون دفتر ثبت میشه و میشن شیعه. میشن شیعه. این دفتر آقا دفتر عجیبیه، عجیب. حذیفه ابن الیمان میگه، میگه ما از کوفه که با حضرت مجتبی میومدیم مدینه، یه شطوری رو حضرت خیلی بهش توجه داشت. من فکر کردم حضرت عاشق این شطوره، خاصن عاشق اسب، عاشق شطور، عاشق باز. به امام گفتم یبن رسول الله خیلی به این شتر علاقه داریم. فرمود کاری به این شتر ندارم، تو بار این شتر یه دفتریه که نام شیعیان ما تا قیامت تو این دفتره. من بار شتر رو عشق بهش میورزم نه خود شتر. حذیفه میگه وقتی رسیدیم مدینه من سواد نداشتم، به حضرت گفتم این دفتر رو نشون منم میدیم؟ فرمود یه روز بیا خونه نشونت میدم. ما این دفتر رو به هر کسی نشون نمیدیم. میگه رفتم در خونه پسر داداشم، اون سواد داشت، بهش گفتم اخوی زاده من میخوام برم خونه حضرت مجتبا، امام یه دفتر میخواد نشون بده اسم شیعیان تا قیامت در این دفتر میه بریم ببینی؟ گو آره بریم. دوتایی اومدن به امام مجتبی گفت آقا تورا به من فرمودین این دفتر رو نشونت میدم؟ نشون میدین؟ فرمود بله. خود حضرت بلند شد اومد دفتر رو گذاشت. من به برادرزادم گفتم نگاه کن ببین اسم من حذیفه ابن الیمان تو این دفتر هست؟ و باش. گفت برادر زادم نگاه کرد و اشاره به من کرد که اسمت هست. بعد دفتر رو ورق زد، یه مرتبه گفت عمو عمو اسم منم تو این دفتره، ولی اسم من نور میده. نور به امام مجتبی گفت یبن رسول الله اسم برادرزاده من تو این دفتر چرا نور میده؟ فرمود برادرزاده جز و 72 نفر حسین ماست، این نورش مال اونه. کی شیعه است؟ کی شیعه است؟ کی اسمش تو اون دفتره؟ خوش به حالتون، واقعا خوش به حالتون. شما تو خونتون کولر نداشتین، خونک نمی شدین، این وقت شب دلتون نمی خواست بخوابین، علاقه نداشتیم پای یه فیلم بشینیم، حالا فیلم تلویزیون هم نه، بالاخره مردم تو خونه فیلمای شادی دارن میذارن، دلتون نمیخواست امشب خوش باشیم؟ چی شما رو کشونده اینجا این وقتشان؟ رابطه یا زابطه؟ نه، قانونی برای ما وضع نکردن که در هر محلی باید اهالی این خونه دور هم جمع بشن و در مجلس زهرا شرکت کنن. رابطه ما رو نیورده اینجا، رابطه ما رو آورده، رابطه دل ما با پیغمبر، رابطه قلب ما با اهل بیت، که از این رابطه دین ما تعبیر به ولایت میکن، ولایت اهل بیت. اون معلوم میشه اسم شما تو این دفتره، اما یه کاری بکنیم این اسم از این دفتر پاک نشه بمونه. ای جلوه آی های قرآن، ای گوهر پر بها قرآن، امروز به دست تو پیمبر، یعنی که توی لقای قرآن، لبخند تو آیتیست از نور، صوت تو بود صدای قرآن، در راه علی به خانه من آخر تو شدی فدای قرآن. ای چشم فیض بی نهایت، پیوند نبوت و ولایت، دو دو دست نشونیم امشب روی قبر زهرا گذارم، با پیغمبر درد دل کن لقد سرجت الودیان، یا رسول الله امانتی که شب عروسی به من سپردی من برش نگردوندم، برش گردوندم، یعنی نباید عمر دخترت انقدر کوتاه باشه، با اون دری که به پهلوش زدم، هم با اون آتشی که کنار خانه آوردم، هم با اون ضربه‌ای که بین در و دیوار برو وارد شد، این ملت باعث شدن دختر جوان مرگ بشه، و اخذت رهینا یا رسول الله، از فاطمه بپرس بگو بابا بعد تو، هم بعد من با شما چه کردن، اما یا رسول الله زهرا جوابتون نمیده، اینقدر این دختر با حیاست که حاضر نیبگه چه خبر شد، یا رسول الله اصرار کن، یا رسول الله پا فشاری کن تا برات بگه بعد مرگ تو چه بلایی به سر ما بردن. خیلی عجیب امیرالمومنین بعد شهادت زهرا با پیغمبر درد دل میکنه، دخترش هم زینب کبرا کنار بدن قطعه قطعه ابی عبدالله رو به پیغمبر کن، یا رسول الله این کشته فتاده به همون حسین تو، وین سید دست و پاسده در خون، اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم اهلف اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك.